با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات گاتنبرگ در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب گویای سفرنامه فروغ فرخزاد به ایتالیا را با صدای خانم پروین محمدیان خواهید شنید.
دوستانم، از همان روز اول تخم بدبینی را در دل من نسبت به ایتالیایی ها و به خصوص صاحب خانه ها کاشتم و من با روحیه خراب زندگی را در روم شروع کردم. هفته اول را به تماشای شهر می رفتم. بعد از 15 روز شهر روم را به خوبی بلد بودم، چون آنقدر در این شهر گم شده و برای پیدا کردن راه خانه به این طرف و آن طرف دویده بودم که دیگر برایم خیابان ناآشنایی وجود نداشت. به نظر من شهر روم یکی از زیباترین یا شاید اصلا زیباترین شهر دنیاست. عظمت تاریخی و لطافت شاعرانه دست به دست هم داده و روم را ساختند. رودخانه تیبر که زیر پلهایی که هر کدام به جای خود یکی از شاهکارهای معماری به شمار می روند می لغزد و آفتابی که از پشت تپه‌های مونت ماریو برمی خیزد در امواج شیر رنگ آن منعکس می شود و در روشنایی روز به بلور ذوب شده شباهت دارد. در محلات قدیمی همه چیز با آدم از گذشته صحبت می کند. دیوارهای کهنه خانه‌ها که روبروی هم و اغلب در فاصله 1.5 متری یکدیگر بالا رفتند از فرط رطوبت تیره به نظر می‌رسند. وقتی آدم در میان این کوچه باریک سرش را به طرف بالا نگه می‌دارد، پنجره‌های رنگ و رو رفته خانه‌ها، گلدان‌های شمعدانی و رخت‌های رنگین و شسته و بالای همه اینها آسمان آبی و درخشان را می‌بیند. گاه گاه زنی با موهای سیاه و صورت سوخته سرش را از این پنجره بیرون می‌آورد تا با زنی که در پنجره روبرو نشسته است صحبت و درد دل کند. قفس‌هایی که اغلب در میان آنها پرندگان زیبایی به این طرف و آن طرف می پرند به دیوارها آویزان است و بچه ها با کفش های چوبی در حالی که آواز می خوانند در میان کوچه های باریک به دنبال یکدیگر می دوند. دلبستگی من به این محله ها و آدم هایی که در آنجا زندگی می کردند خیلی زیاد بود. ترجیح می دادم وقتم را در میان آنها و به تماشای زندگی آنان بگذرانم تا اینکه به تماشای موزه و یا بناهای تاریخی بروم. در حقیقت تنها در این محله بود که انسان می توانست با زندگی حقیقی مردم ایتالیا از نزدیک تماس بگیرد. اجتماع ایتالیا از خیلی جهات به اجتماع ما شبیه است. در آنجا هم اختلاف طبقاتی به شدت به چشم می خورد و زندگی اشراف به زندگی توده مردم هیچ گونه ارتباطی ندارد. در آنجا هم اغلب به جوانانی برخوردم که به قدر یک بچه 10 ساله سواد نداشتند و چیزی سرشان نمی شد، ولی تا حرفمان می شد شجر نامه خانوادگیشان را به رخ من می کشیدند و از مقام پدر و ثروت پدر بزرگ و القاب جدشان صحبت می کردند، در حالی که خودشان هیچ بودند و اگر فکل کروات و کت و شلوار و سردست ها و یقه آهارهایشان را از آنها می گرفتند مثل گربه‌ای که سیبیل‌هایش را چیده باشند نمی توانستند راست و مستقیم باز هم به راه خودشان بروند. اشراف آنها هم مثل اشراف خودمان تو خالی و پر افاده و متکی به افتخاراتی بودند که دیگران در زندگیشان از زمانهای بسیار بسیار گذشته کسب کرده بودند و آنها هنوز به گرد این خانه نعمت نشسته و ریزخاری می کردند. به همین دلیل من برای آنکه در میان ایتالیایی ها زندگی کرده باشم به توده مردم پناه بردم، زیرا آنها را سالمتر و اصیلتر می دانستم و هنوز هم می دانم. در پیاتسا اسپانی که یکی از میدانهای مرکزی شهر و محل تجمع و تفریح افراد متوسط است، با اگزیستانسیالیست های روم، البته آنها که خودشان می گفتند اگزیستانسیالیست هستند، آشنا شدم. و کمی پایین تر در ویا مارکونتا، محله هنرمندان روم، با قیافه های تازهی برخورد کردم که هرگز در خواب هم ندیده بودم. نقاشانی را دیدم که در سینه هایشان پارچه گذاشته و صورتشان را آرایش کرده بودند و موهایشان سفید بود و در وهله اول انسان نمی توانست تشخیص بدهد که آنها مرد هستند. در کلیسای واتیکان دیدن پاپ به روی صندلی مرصعش و در میان گارد مخصوص و هواخواهانش یک لحظه مرا در نزد خودم و در مقابل آن همه قدرت و شکوه حقیر و خرد کرد. و کمی آن طرفتر در موزه واتیکان در مقابل هیکل‌های مومیایی شده فراعنه مصر که در میان جعبه‌های شیشه‌ای به خواب ابدی فرو رفته بودند و هنوز سایه آخرین لبخندهای فتح و غرور بر لبهایشان دیده می شد، احساس تلخ و دردناکی از زوال و ناپایداری و فانی بودن اشخاص، اشیا و زندگی ها در من زنده شد. در خیابانها پیرزنها با کلاهای عجیب و توالتهای غلیظ و هیکل‌های تغییر شکل داده شده پشت ویترین‌های مغازه‌های لوازم آرایش فروشی ساعت‌ها درباره خرید یک لوله رژ یا یک گل تازه برای کلاه با هم چانه می‌زدند و پشت جنگل کوچکی که در ناحیه جنوبی فروموسولنی قرار داشت مردم در خانه‌های حصیری با وضعیت دردناکی زندگی می‌کردند و زنها صبح زود بچه هایشان را در بشکه های بزرگ آب با برس هایی که دسته بلندی داشت شستشو می دادن. کنتس های مجلل در خیابان های مرکزی روم و در میان گارد مخصوصشان که از سک های پشمالوی کوچک تشکیل می شد و هر یک به رنگ یکی از تکه های لباس خانم بودند، مثل غزال‌های پیر می‌خرامیدند و در کافه‌های اطراف میدان پوپولو به دخترهای جوان چشمک می‌زدند و برای آنها دعوتنامه می‌فرستادند. همه این خبرها، همه این تضادها در شهری که آسمان روشن بی‌انتهایی داشت و در زمزمه خاموش رود تیبر غرق شده بود، برای اولین بار مفهوم کلمه روم را در نظر من تغییر داد. دوست من تعریف می کرد که در یکی از اولین روزهای ورودش به روم از دست مردی که در خیابان مزاحمش شده بود به پلیس شکایت کرد و پلیس که مرد بلند قامت و زیبایی بود بعد از دست به سر کردن مزاحم او را به شام دعوت کرده بود. روز دوم به تماشای اپرا رفتیم. یکی از دوستان ایرانیم هم با من بود. اپرای تابستانی روم یکی از جالبترین چیزهایی بود که من در طول اقامتم در ایتالیا موفق به دیدنش شدم. برنامه آن شب اپرای ریگولتو اثر وردی بود. با زحمت توانستیم بلیط تهیه کنیم. جمعیت زیادی در مقابل گیشه ها اجتماع کرده بودند و انتظار می کشیدند. ما از خیابانهای زیبا و پرسایه باغ بزرگی گذشتیم که در دو طرفش بقایای نیمه خراب ساختمانهای عظیمی به چشم می خورد. دوستم شرح داد که این ساختمانها مربوط به زمانهای بسیار گذشته و دوره قدرت و حکمرانی کاراکالا، امپراتور بزرگ روم قدیم است. این ساختمان‌ها بقایای حمام‌های بزرگی است که در آن زمان وجود داشته و رومی‌ها از آن استفاده می‌کردند. وقتی روی صندلی‌هایمان نشستیم، می‌توانستم با دقت اطرافم را نگاه کنم. البته صندلی‌های ما به علت ارزان بودن قیمت از صحنه خیلی دور بود و با وجود این از همانجا که نشسته بودیم چیزهایی می‌دیدیم. صحنه در میان دیوارهای خاکی رنگ و عظیمی که به طرف آسمان بالا رفته بودند ایجاد شده بود و در تاریکی شب دیوارها اسرارآمیز به نظر می‌رسیدند و فضای بزرگی در مقابل صحنه به تماشاچیان اختصاص داده شده بود و صندلی‌ها که در ردیف‌هایی به شکل نیم دایره چیده شده بودند روی چوب بست بزرگی که از زمین ارتفاع زیادی داشت و هرچه به صحنه نزدیک‌تر می‌شد این ارتفاع تقلیل پیدا می‌کرد قرار داشتند. وقتی پرده کنار رفت، صحنه اپرا از آنجا که ما نشسته بودیم، در آن فاصله به کوچکی پرده سینما به نظر می رسید و با این همه، آنچه ما را در حالت سستی و رخوت لذت بخشی فرو برد، صدای موسیقی بود که با قدرت و زیبایی تکاندهندهی در تاریکی اوج می گرفت و تا آنجا که نشسته بودیم می لغزید. من صفحه‌هایی را که از موسیقی و آواز این اپرا تهیه شده بود در تهران شنیده و بارها لذت برده بودم، اما نمی دانم چرا وقتی این اپرا را روی صحنه و به شکل کامل و حقیقیش دیدم زیاد خوشم نیامد و تا مدت زیادی هر وقت به اپرا می رفتم چشمهایم را می بستم و فقط گوش می دادم. اینطور بیشتر لذت می بردم. حرکات هنرپیشگان و حرفهایی که در منتهای عادی بودنش آنها را با فشار و همراه با موسیقی از گلو خارج می کردند چشم و گوشم را آزار می داد و به نظرم همه چیز غیر طبیعی و مسخره می آمد. اما بعدها کم کم عادت کردم و وقتی عادت کردم مشکل بزرگ حل شد. آن وقت من توانستم زیبایی ها را درک و حس کنم. اولین بار در مونیخ وقتی به تماشای اپرای تیدلیو اثر مشهور بتوون رفته بودم، حالت شیفته و سحر شده خودم را با آن حالت متعجب و گریزان اولین بار که در روم به تماشای اپرا رفته بودم مقایسه کردم و از اینکه مثل بعضی از هموطنان ذوق جامد که ریشه اش نفهمی است ندارم به شدت خوشحال شدم. در مملکت ما و به طور کلی شاید در همه دنیا آدم‌هایی یافت می‌شوند که به طرز عجیبی به آنچه در مغزشان فرو رفته و در اطرافشان وجود دارد خو گرفتند و موجود تنها چیزی است که به نظر آنها وجود دارد و زیبا آن نقش یا موضوعی است که در دیده آنها زیبا می‌نشیند و با موازین و قواعدی که خودشان برای زیبایی وضع کرده اند تناسب و هماهنگی دارد و صحیح آن صحیحی است که اندیشه وسیع یا محدود آنان بتواند صحتش را قبول کند و با هر چیز تازه، هر فکر تازه، هر شکل تازه در زندگی، کار، عشق، شعر، نقاشی، موسیقی و غیره به شدت مخالفت میکنند. بیان که قدمی برای درک و استنباط آن برداشته باشم. چند روز پیش با آقایی از دوستان خانوادگی صحبت میکردم. نمیدانم چطور شد که صحبت به شعر و شاعری کشید. او گفت من با شعر نو مخالفم، به این دلیل که از آن چیزی نمیفهمم. من وقتی دیوان شاطر عباس صبوحی را هم میخوانم، میبینم حرفهایش برایم زیبا و قابل درک و دردهایش برایم حس کردنی است، چه برسد به حافظ و سعدی و غیره. اما آخر چطور میشود گفت مثلا همین نیما؟ گفتم خیلی معذرت میخواهم، آیا شما شعری از نیما خوانده اید؟ کمی من و من کرد و گفت نه، ولی خب دیگران؟ 3-4 تا شاعر را نام بردم، هیچ کدام را نمی شناخت یا اگر می شناخت اثری از او نخوانده بود. رفتم کتاب مانلی نیما را که تازه منتشر شده بود آوردم و به او دادم و خواهش کردم که بعد از مطالعه آن وقت به خودش حق و اجازه قضاوت بدهد. اما گفت شعر وقتی شعر است که بقال سرگذر ما هم آن را بفهمد. نمیدانم چرا از این که کتاب را به او داده بودم پشیمان و متاسف شدم و زمینه را طوری جور کردم که کتاب را پس بگیرم. اما او گفت چه کتاب را بخوانم و چه نخوانم حرف من یکیست، اصلا شعر نو مزخرف است. من بی اختیار یاد قسمت خیلی کوچکی از همین منظومه مانلی افتادم. این تو را بس باشد کاشنای رنجت، نه همه کس باشد. و دیگر برای قبولاندن حرفهای خودم اصراری نکردم.